أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لقد علم أنه كما أن العالم العقلي المعبر عن بالقلم محل الغزاء، والعالم النفساني السماوي محل قدره تعالى و لوح غذائه، از کل ما جرا فی العالم او سیجری مکتوب مثبت فی النفوس الفلکیه و انها عظمت به لوازم حرکاتها. اونطور که مستحضر هستید، کتاب شریف المظاهر الالهیه در دو فن و یک خاتمه پایه‌ریزی شده است. هر فن هم دارای 8 مظهر است. فن اول در باب معاد است، فن ثانی هم در باب فن اول در باب مبدا است و فن ثانی در باب معاد است. بحثی که در خدمت دوستان مطرح است، مظهر خامس از فن اول است، راجع به علم حق سبحانه و تعالی بحث و گفتگو میشه. شرافت بحث علم اقتضا میکرد که بعد از اثبات خود مبدا و وحدانیت او این بحث مطرح میشه. در خصوص علم، یک بحث علم ذاتی حضرت حق سبحانه و تعالی است که اونجا احکامی برای او هست و بعد علم فعلی حضرت حق سبحانه و تعالی که ناظر به عالم است. یک وقت ما میگیم علم فعلی در مقابل علم انفعالی، یک وقت میگیم علم فعلی در مقابل علم ذاتی. علم فعلی در مقابل علم انفعالی یعنی علمی که منشأ پیدایش معلوم است، اون علم معلوم را تولید می کند. علم انفعالی علمی است که از جایگاه معلوم برای انسان ها مثلا می رسد. علم ذاتی که در اصطلاح دیگر در مقابل علم فعلی است، علمی است که در حوزه ذات واجب سبحانه و تعالی مطرح است. علمی که حضرت حق سبحانه و تعالی به ذات خود دارد، یا علمی که خدای عالم از جایگاه ذاتش به کل عالم دارد، این را به عنوان علم ذاتی می دانند. نوع حکما علم حق سبحانه و تعالی را به ذات خود تفصیلی می دانند، اما علم ذات را به ما سوا علم اجمالی می دانند. اما صد متعلقین اسمان تعالی علیه، ایشون علم حضرت حق سبحانه و تعالی هم به ذات را و هم به ماسوا را، هر دو را تفصیلی می دانند. چون یک قاعده و یک اصلی برای متعلقین مطرح است، اون استش که هیچ محدودیتی در ذات اقدس اله سبحانه و تعالی قابل تصور نیست، که هر نوع محدودیتی سر از امکان و نقص در می آورد، لذا با یک تبیین نهایی علم حضرت حق سبحانه و تعالی از جایگاه ذات به ماسوا را هم تفصیلی تشریح فرمودن و همون سخن نهایی است که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی در حقیقت هست، که از ویژگی های حکمت متعالیه هست. الان بحثی که مطرح هست در مقام علم فعلی حضرت حق در مقابل علم ذاتی حضرت حق هست، این علم فعلی در مقابل علم انفعالی نیست. خب، مراد از علم فعلی حضرت حق این است که هر موجودی در هر نشئه‌ای که هست در نزد حق سبحانه و تعالی حاضر است. بشر به اقتضای این که دارای ذهن است و دارای وجود ذهنی است، وجود لفظی است، وجود کتمی است، متاسفانه کل حقایق رو هم در حقیقت از همین زاویه میبینم. ما اگر وجود ذهنی داریم یا وجود لفظی و وجود کتبی داریم، چون در حقیقت در حوزه نفس ما اینها ظهور و بروز دارن، فکر میکنیم که عالم هم به این صورت هستش. اگر گفته میشود که مثلا در مرحله لوح، در مرحله قلم، در مرحله کتاب ام الکتاب یا کتاب محو اسراد امثال ذلك علم حضرت حق سبحانه و تعالی هست، فکر میکنیم که به صورت صور است. ما الان از اشیا به صورت صوری رو در ذهن داریم. لشیء غیر کون فالاعیانی کون و لفظه لدر ازهانی، این کون، این صور مرتسمه از صورت است، صورت ذهنی است. اما در نظام هستی که اصلا صورت وجود ندارد، ذهن وجود ندارد، مفهوم نداریم، لفظ نداریم، کتابت نداریم، تمام اون چرا که در نظام هستی هست بر اساس عینیت است، بر اساس حقیقت است، نه اینکه صوری باشد که در ذهن عالم مثلا در گفته می شود که در لوح محفوظ است یا در ام الکتاب است یا در کتاب محو اثبات است یا در قلم نوشته شده است، این گونه که در ذهن ما هست این گونه است. بحث صورت نیست، بحث ذهن نیست، بحث مفهوم نیست. متاسفانه از این طرف هم اگر انسان نباشد، فهم و ادراک به معنای انسانی محقق نیست. از سوی دیگر هم انسان تا به این ارتباط پیدا بکند چاره ای ندارد که از پس پرده مفهوم و عرض کنم که صورت ذهنی و امثال ذلک راه پیدا بکند. ولی این تعقل هست، این تفکر هست که انسان باید بداند که وقتی میگه در لوح محفوظ نوشته شده است یا در قلم کتابت شده است، در متن قلم کتابت میشود، نه کتابتی است که ما بر کاغذ داریم که یک وجود کتبی است، یا اگر گفته می شود که این کلام است، نه اون کلامی که ما بر زبان جاری می کنیم، یا اگر گفته می شود صور اونجا وجود دارد، نه صور مرتسمه که در اذهان ما عنوان وجود ذهنی است. الان این وجود ذهنی، وجود لفظی، وجود کتبی حجابی است برای فهم اون حقایق. اونها در تمام اطوار وجودی عینی هست، خارجی هست، موجود هست. مثلا ملاحظه فرمایید یک نقاشی، یک خطاطی، یک صنعتگری یک کار داره انجام میده. هنر او در این صنعت فرض کتابت یا خط یا نقاشی یا مثلا همین نجاری، این نجاری فرض میزی ساخته، یه میز خب بالاخره با هنرمندی، با خطوطی، با نقوشی ساخته هستش. این علمی که الان آقای نقاش در وجود خودش داشت، الان این علم آمده اینجا، این هنر آمده اینجا، این فن آمده اینجا، این زیبایی به اتقان است، این هم علم فعلی است. این الان در خارج وجود دارد، همین علم فعلی هست. آقای نجار است، آقای خطار است، آقای صنعتگر است و همسر است. اگر بیان که علم ذهنی کدوم است، تو ذهن و نفس جناب آقای صنعتگر است. اما اونی که در خارج وجود دارد همون علم فعلی است. اگه ما بخوام بگیم که این اون چیزی که در ذهن آقای نقاش هست پس کو، این همینه، این علم، این فن، این مهارت، این زیبایی، این اتقان اینجا هستش، این همینطور است. ما همون کنه که نسبت به افعال خودمون چه این نگاهی داریم، عالم هم نسبت به حضرت حق سبحانه و تعالی این گونه است. خدای عالم حکیم است، حکمت فعلیه حضرت حق همین نظام هستی است. خدای عالم احسن الخالقین است، احسن الخالقینی خدای عالم در نظام تکوین، در مقام فعل، در عالم شهادت همین است که شما این زیبایی رو و این هنر رو در صنع حق سبحانه و تعالی ملاحظه می‌فرمایید، بشر ملاحظه می‌کنه. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید ما الان هم باید ذهن و به اصطلاح لفظ و مفهوم و کتابت اینا داشته باشیم، هم اینا نباید حجاب برای ما باشه. ما در نگاه اول از این طریق با اونها ارتباط داریم، در پرده اول. در پرده ثانی اینا رو کنار میذاریم، اونا در عین خارج مشاهده میکنیم. اینا ذهن نیستن، اینا در به اصطلاح وجود لفظی نیستن. اگه گفته میشود که مثلا خدای عالم کتابتی دارد یا کلامی دارد یا اینها به عنوان لوح محو اثباتن، اینها لوح قضا هستند، در لوح صوری مرتسم است، نوشته شده است. نه یعنی اینجوری که ما میخوانیم، ما نوشته رو کاغذ میخوانیم یا ما مینویسیم، بلکه اینها همون وجود عینی هستند، به تعبیر قدر خارجی هستند. این قدر خارجی علم از حق است که اون که ملاحظه فرمودید، ما یه قدر علمی داریم یه قدر خارجی، هر دو خارجی هستند، هر دو خارجی هستند. اون علم هم خارج است، این خارج هم خارج است، اما اون قدر علمی به مراتب عمیق‌تر، وسیع‌تر، کلی‌تر، شامل‌تر، جامع‌تر است. این البته خب محدودتر است و نزدیک‌تر است. برای یادآوری است برای اینکه ما اگر بحث از کتابت و بحث از لوح محفوظ اثبات و اگر بحث صور مرتسم و امثال ذلك داریم، فکر نکنیم که در حقیقت اون گونه که در ذهن ما هستش ذهنمون رو بر عالم تحمیل نکنیم، بلکه حقیقت عالم را به گونه که هست بشناسیم. اینها موجودات عینی هستند، همه این مراتب علمی، چه قلم، چه لوح محفوظ اثبات، چه قضای الهی، چه قدر الهی، چه قدر عینی، چه قدر علمی، هر چی که هست همه عین خارجی هستند و همه و همه در حوزه علم فعلی از ذات حق سبحانه و تعالی هستند که خارج از ذات حق الهی وجود دارند. خب این یک ذکری است که در خصوص علم از ذات در مقام فعل باید مرحوم صدر متعلقین در این بخش از علم حضرت حق که علم فعلی هست و به عالم هست فرماید که مراتب علم حضرت حق سبحانه و تعالی متفاوت هست، او ذل معارج است و در هر مرتبه ای، در هر مرحله ای این علم ظهور و بروزی دارد. هر چه که به حضرت حق سبحانه و تعالی نزدیکتر باشد کلی تر است و احکام وحدت، احکام جمعیت، احکام بساطت همسر ذلك بر او حاکم است. هرچه که در حقیقت دورتر از ساحت الهی باشد، هرچه که دورتر از ساحت الهی باشد، احکامی مثل احکام کثرت، تفسیر، ترکیب و نظاره آن بر او حاکم است. ما دو دسته از احکام داریم که یک دسته از احکام احکامی هستن که به ساحت الهی مناسبن، یک دسته از احکامی که از ساحت الهی دورن، وحدت، جمعیت، الفت، کلیت، وساطت، امثال ذلك. اینا مفاهیمی هستن که به ساحت الهی نزدیکن، کثرت، ترکیب، نشر و این گونه از الفاظ و مفاهیم هم از حضرت حق سبحانه و تعالی دور هستن. خب همین تشریح مباحث قدر و لوح هستش، قدر و قضا هست. و علم انه کما ان العالم العقلی که المعبر عنه بالقلم محل القضا است، همونطوری که عالم عقلی که از او به قلم یاد می شود محل قضای الهی است، که قضا هم همونطور که عرض کردیم ناظر به کلیت، جامعیت، شمول و وحدت است. محل القضا فالعالم النفسانی و سماوی محل قدره تعالی و لوح و قضائه. لوح یعنی اون چیزی که از جایگاه قضا بر اون نوشته می شود، حیثیت تفصیلی پیدا می کند. یه قلم داریم یه لوح. قلم حیثیت بساطتی دارد، جمعی دارد، اما لوح حیثیت تفصیلی دارد. مثل فرق بین کلام و کتاب که بعضا میگن کلام حیثیت جمعی دارد و کتاب حیثیت تفصیلی دارد. یک حقیقت را اگر به ساحت الهی نسبت بدهیم میشود کلام خدا، اگر به ساحت انسانی نسبت بدهیم میشود کتاب، که اینها شئون مختلفی است و تعابیر مختلفی است که از کتاب و کلام در حقیقت میشود. فالعالم النفسانی و سماوی محل و قدرهی تعالی و لوح و قضائهی. چرا؟ از کل ما جرا فی العالمه او سیجری مکتوب و مثبت فی النفوس الفلکی. یه نکته رو هم از استاد عرض کنید. از این فرمایید ما نظام هستی رو چگونه داریم؟ ملاحظه میکنیم یا به عبارت دیگه چگونه هست اصلا این نظام، ترتیب و چیدن این نظام چگونه هست. در قوس نزول ما از وحدت به کثرت میاییم، اما اقتضای تنزل این است که هر مرحله جایگاه وجودی خودش رو به تمامه و کماله دریافت کنه. این قاعده امکان اشرف که از قواعد بسیار شریفی است که جناب حکیم سهروردی این رو تقریبا پایه‌ریزی کرده است، البته خب از جریان‌های عرفانی و شهودی در حقیقت از اون منابع دریافت کرده است. مثلا اون تعلیم هم این رو خوب پرورانده و خوب ازش استفاده کرده است، این است که امکان ندارد یک موجودی در نشأه نازله وجود داشته باشد و در نشأه میانی و نشأه عالی وجود نداشته باشد. این امکان اشرف میگه این قاعده بسیار قاعده شریفی است به راز وجود شناختی، که اگر یک امری در مرحله نازل وجود داشت و امکان وجودش در مرحله وعال عالی تر به لحاظ هستی شناسی وجود دارد، این الا و لابد باید از اون مرحله گذر بکند به اینجا بیاید، و الا نشأه نازله بدون نشأه میانی و نشأه عالی مثلا معنا ندارد. بر اساس این هستش که اینها موجوداتی هستند که ترتب وجودی دارند، این موجود ترتب وجودی بر موجود دیگر دارند. اگر اون موجود به لحاظ مرتبه وجودی، به لحاظ سطح وجودی، الان مثلا اجازه فرمایید ما مثلا میخوایم که یک نقشه بیمارستان رو بدیم، یک مهندس میخواد که نقشه درمانگاه رو بده، خب این از چند مرحله باید این اتفاق بیفته، این حادثه اتفاق بیفته تا بیاد در نشأه کتابت و نقشه روی کاغذ بیاد. اول اصل به اصطلاح مهندسی و نقشه‌ای که باید کشیده بشه، این هیچ اصل عقلی اون که هیچ اصل تعیینی ندارد، اصل خیالی ندارد، اصل وهمی ندارد، کلی مطلق است. المستشفا، المکتب، المکتبه که هیچی تعیینی ندارد. بعد این یک معنای جزئی پیدا می کند به قول سر متعلقین، این معنای کلی مکتبه یا مستشفا و امثال ذلک اضافه می شود به یک امر جزئی که اینجا موهوم می شود، از معقول بودن به موهوم بودن در می آید. وقتی معنای جزئی پیدا کرد میاد در عالم خیال و صور خیالی پیدا می کند، که به اصطلاح به بیمارستانی که در عالم خیال هستش. بعد از اینکه در عالم خیال آمد و مهندسی شد و زاویه بندی شد و امثال ذلک، میاد به عالم حس تلقی. اگر این مراحل کلی نگذره این اتفاق در خارج نمیفته، که کی این آقای مهندس میتونه دست به قلم ببره بگه مثلا اینجا ورودی کتابخانه است، اینجا خروجی است، اینجا قفسه است، اینجا جای مطالعه است، اینجا قرائتخانه است، اینجا کتابخانه است، همسایه داره. کی میتونه این کارو بکنه؟ تا از اون نشأت وجودیش نگذشته باشه که این کار اتفاق نمیفته. که اگر بخواد یک نقشه روی میز قرار بگیرد این مراحل رو طی بکنه، هر مرحله از اون که مرحله است مشترکی است، مرحله خیال است، مرحله وهم است، مرحله عقل است، همه اینا باید که بذاره دیگه اینا چیان، اینا مراحل وجودی هست. این مراحل وجودی اگر یکیش نباشه، یعنی مرحله وهم نباشه، این کلی همونجا میمونه خودش، یا وهم باشه صورت نگیره، این نمیاد پایین. تا وهمیت نباشه، تا خیال نباشه، تا از گذرگاه حس مشترک اینها نگذره، این صورت همچنان در اون عالم میمونه. اگر بناست تنزل پیدا بکنه این عوالم بایستی زمین ساز تنزل این امر کلی باشه، بلا المستشفا، المکتب همجوری بمونه دیگه. اگر بخواهد اون قلم الهی به قدر عینی و خارجی تبدیل بشه باید این مراحل باید طی بشه، لوح محو اثبات دارد، لوح محفوظ دارد، ام الکتاب دارد و همسر ساده از کل ما جا فی العالمه او سیجری مکتوبون مصبتون فی النفوس الفلکیه. اگر یه اتفاقی در نشأه طبیعت میفته الا بلابود باید در عالم فلک و در عالم نفوس بیفته، که اونها چون معتقد بودن که افلاک صاحب نفوس هستن، اونجا نفوس کلیه است، اون نفوس کلیه مجرای تحقق ارز کنم که اون حقایق علمی و عقلی است. فانها یعنی این نفوس فلکیه عالمتون به لوازم حرکاتها. گاهی اوقات یه سلسله امور هستش که به جهت حیثیت وحدت و حیثیت لفظی که دارد این لوازم و عوارضی که برای اونها هست خیلی نمود نداره. مثلا اون زمانی که فرزن انسان رو در عالم عقل مشاهده میکنیم، این در حقیقت فقط همون ذاتیات او هست که حیوان است و ناطق، این دوتا مثلا. ولی اگر بخوام بگیم که آیا این انسان متعجبم هست، این انسان زاهکم هست که از لوازم خاص انسان هست، این باید به یک نشه دیگه‌ای باشه که یه مقدار حیثیت تفصیلی داشته باشه، اما حیثیت جمعی اینو نداره. فهمونه که در نفوس فلکی اشیا طبعاً با لوازمشون دیده میشوند، گرچه در عوالم عقل این لوازم هست اما مندک است، حیثیت اجمالی دارد و قابل رؤیت به صورت روشن نیست. فانها عالمتون، یعنی نفوس فلکیه عالمتون به لوازم حرکاتها، و کما ینتسخ فی اللوح نقوش حسیه کذالک ارتسمت من عالم العقل. بله همونطوری که مکتوب می شود، استنساخ می شود، یعنی نصب می شود، یعنی نوشته می شود در لوح، در لوح نقوش حسیه، کذالک ارتسمت من عالم العقل فی عالم النفوس الکلیه صور معلومه مزبوطه بالالها و اسباب و علاوه کلیه. خب ما ببینید این همون چیزی که در ارتباط با نفس انسانی الان مثال زدیم، ببینید در حقیقت هر مرحله‌ای که تنزل پیدا می‌کنه جزئی تر مشخص میشه. مثلا فرض بفرمایید که وقتی از عالم خیال نقشه‌ای که در ذهن مهندس هست از عالم خیال آمد به حس مشترک، رنگ پیدا میکنه، صورت‌های کیفی پیدا میکنه، کمیتش مشخص میشه. وقتی میاد تو عین خارج همه زوایاش، یعنی وقتی به ماده رسید دقیقا همه زوایای عینیش دقیقا اونجا پیاده میشه، اجرا میشه. این اجرا شدن اونچه که در ذهن وجود داره اقتضا میکنه که هرچه به عالم کثرت ما نزدیکتر میشیم یا در عالم کثرت قرار میگیریم، اون جزئیات بهتر و بیشتر دیده بشود، لوازم، ملازمات، مقارنات اینا دیده بشود. خب خیلی از مسائل هست که در حقیقت اصلا فرض کنید که یه سری علل موعدی وجود دارد. این نقشه‌ای که آقای مهندس گرفته نقشه بسیار خوبیه، ولی وقتی میخواد بیاد روی این زمین پیاده بشه، این زمین چه زمینی است، چقدر خاک داره، چقدر قدرت استحکام خاکش هست، چقدر ایناش که دیگه تو نقشه نیست که. اون نقشه‌ای که از مستشفا و مکتب ما داریم اینه که اینجا پیاده بشه، اما برای اینکه پیاده بشه جزئیات دیگه اینجا در حقیقت وجود داره، اینم بازی مطالعات دیگه ای در حقیقت میخواد به اقتضای اون. ایشون میفهمه که در هر مرحله ای به اقتضای لوازمش، کذالک ارتسمت من عالم العقل فی عالم النفوس الکلیه، چی ارتسمت؟ صورون معلوم، معلومتون مضبوطه، البته به علالها و اسبابها علاقه چل کلی. این علاقه چل کلی باید همچنان در عالم نفوس کلیه وجود دارد، میاد تو نفس جزئی، جزئی تر میشه، میاد تو ماده دیگه تمام جزئیات خودشو پیدا میکنه. و تلک از صور یه قدر هو تعالی، این صور دیگه قدر حق سبحانه و تعالی هستن و محل این قدر الهی هستن، این قدر علمی در حقیقت تو این نفوس پیاده میشه. و هو عالم النفوس الکلیه التي هي قلب العالم الکلی عند الصوفیه. در نزد اهل معرفت که اینها در حقیقت وجود شناسی میکنند، ها اونها در حقیقت رضیه فرمایید اینجا هم رضیه یادآوری داشته باشیم، عرفان هم در حقیقت یک جهانبینی است، اما یک جهانبینی شهودی است. یه وقتی جهانبینی عقلی ما داریم که فلسفه و عبودار است، یه وقتی جهانبینی شهودی داریم که عرفان و عبودار است. فرق بین عرفان و فلسفه به لحاظ هستی، به لحاظ وجود در حقیقت همین است که یکی وجود را به لحاظ به روش عقلی میبیند و بررسی میکنه و دیگری به لحاظ شهود داره. خب یه نشعه ای را اینها مشاهده میکنند که اسمشو میذارن به تعبیری الان قلب العالم الکلی، که این کلی وصف عالم است نه وصف قلب، که این عالم عالم کلی است، عالم نفوس کلیه است و در این عالم اون حقایقی که به صورت قضا نوشته شده است آمده مقدر شده است. انا خلقناکم بشه این به قدر، این قدر الهی در نشأه نفوس کلیه می شود قلب این عالم کلی. فهمیدم که و محلها یعنی محل این قدر الهی سوالی که قدر هستن و عالم النفوس الکلیه التي هي قلب العالم الكلي عند الصوفيه، این عالم محل القدره و لوح القضا، این عالم عالمی است که محل علم حضرت حق سبحانه و تعالی علی نحو القدر است. همونطوری که قلم علم حضرت حق علی نحو القضا هست، این عالم علم حضرت حق هست علی نحو القدر. تازه اینا قدر علمی هست نه قدر عینی و خارجی. قدر خارجی رو باید اینجا ما ملاحظه کنیم. در این حال بازم ملاحظه فرمایید این که میگیم قدر علمی نه یعنی اون چیزی که تو ذهن ما هست این صور مرتسمه، اونجا هم عین است، اونجا هم خارج است. وقتی ما این رو مقایسه میکنیم برای اینکه دو تا روشن بشه، اونو میگیم علمی، اینو میگیم خارجی. و الا اینها دو مرحله از وجودن، هر دو خارجی هن، هر دو عینی هن. علم هم اونجا عین است، اینجا هم قدر هم عین است، ولی یک عین ضعیفتر که علا نحو تفصیل و کسره دیده می شود، یک علم قویتر که علا نحو وحدت و جمعیه دقیقه دیده می شود. محل القدر و لوح القضا ثم ينتقش منه في القوى المنتبه الفلكيه نقش جزئي، از اونجا میاد در قوای منتبه فلکیه که یک نقش جزئی تر پیدا میکند. و هذا العالم و هو عالم الخيال الكلي و عالم المثال و هو لوح القدر. عرض کنم که ملاحظه فرمایید چون ما با نگاه عقلی داریم جلو میریم و به اصطلاح خیلی اینها وضعیت روشنی الان برای ما ندارد، ممکنه ما در تطبیق در اسم گذاری و امثال زالت داره چجار مشکل هم بشیم. الان این مسئله در حقیقت اشتباه و اشکال اینها احیانا اگر وجود داشته باشد به خطای در تطبیق برمیگردد نه تفسیر عالم. تفسیر عالم همین است که بیان میشود. حالا ما اسمشو بذاریم عالم القلب الکلی یا اسمشو بذاریم که نفوس کلیه فلکیه یا اسمشو بذاریم عالم خیال و امثال ذلك، اینا رو میگن خطای در تطبیق. اهل معرفت اونهایی که واقعا شهود کردن و شاهد این مسائل هستن، خب اینا اونجا که اسم نداره که، اونجا که لفظ نداره که، مثلا اونجا نوشته شده باشه سردر این مثلا که اینجا عالم نفوس کلیه است، اینجا نوشته باشه عالم قضا، این که اینجوری که نیست که، نو اسم که هدر اینجا که
کیلومتری بیست
این دقیقت یک عارف داره مشاهده میکنه یک نشعه از وجود را، که این نشعه از وجود این گونه وجودات در اون حکس الان احوال کلیه هستن، الان احوال جمع هستن. بله؟
من هرچی فکر میکنم کجا در آن
بله خیالش برید
ترسیم میکنم همینطور هم هست، این طرح زن شاره غیر از این نداره. این ها مخصوصاً
با تجربه بس خیال و اینا خود حالا مثال اینها اصلا قابل تصور نیست.
بله اینا اتفاقا میگن که بهترین راهش این است که انسان، چون حالا میخواییم با بحث بعدی که انسان چون خودش کلیت عالم است، همه اینا در خودش خودش داره، این بخش پایانی این بحث داره، میگه هم عقل رو داره، هم نفس رو داره، هم طبع رو داره، همه این مراحل داره. انسان از جایگاه عقلش در حقیقت همون لوح، همون قلم است، و میرسیم. و چون ما در نشأه خودمون این رو میتونیم به عنوان مثال مشاهده بکنیم، حیثیت خارجیش هم قابل انتباه بوده. و هذا العالم هو عالم الخیال الکلی و عالم المثال و هو لوح القدر. لوح قدر یعنی چی؟ چون حیثیت قدر را از جایگاه لوح میشناسن و حیثیت قضا را از جایگاه قلم میشناسن. این لوح قدر است، یعنی اون چرا که از جایگاه قضا آمده در لوح قدر نوشته میشود. کما ان نظام کل عالم الذي هو عالم النفوس الناطقه الكليه لوح القضاء و كل منهما كتاب مبين. خب نگارش نسبت به متعلقین اونطور که ملاحظه فرمایید، خصوصا در این کتاب مثل المظاهر الالهیه یا المبدا و المعاد یا شواهد الربوبیه امثال ذلك، است که در حقیقت یکی از جهاتی که سلام تعالی اینجور کتاب ها داره می نویسه این استش که اسرار الهی را و رموز هستی را که زبان الهی و وحیانی آمده است اینا را باز بود. خب خدای عالم می فهمد که ما قدری داریم، لوحی قضایی داریم، لوحی داریم، ما لوح محفوظ داریم، ما کتابی داریم که اسمش می زنیم ام الکتاب، کتاب مبین. یک کتابی داریم که اسمش می زنیم لوح محفوظ. خب اینا چه واژه هایی هستن؟ اینا کجا هستن؟ اینا مثلا چیه ما میتونیم اینا رو؟ یعنی اگر این معارف نباشه، این تحلیل های عرفانی و فلسفی نباشه، ما از اینا چی فقط میگیم؟ یه سلسله مفاهیم کلی، هیچ روحی برای اینها نیست. همونو که تو ذهنمون داریم در حقیقت داریم. یعنی فکر میکنیم که مثلا ما لوح و قلم و امثال ذلك اینا اونجا مثلا اونها هم چیزی هستن. تا اینها تبیین فلسفی پیدا نکنن، اینا میمونه دیگه. خدا غریق رحمتش که مرحوم سلام تعالی هستش که اون چرا که به عنوان رمز الهی و رموز الهی در معارف توحیدی و وحیانی خودش به قرآن آمده است اینا رو باز بکنه. این میشه المظاهر الالهیه. و الا اگه ما بخوایم همه مباحث فلسفی داشته باشیم که خب نمیشه. لذا یه مرحله با زبان تحلیل فلسفی میان جلو و در نهایت اینو تطبیقش میکنن بر ام الکتاب، بر لوح محفوظ، بر لوح محو اثبات، بر کتاب ام المبین، بر قضا، بر قلم، بر لوح و امثال ذلك. این اینا معارف نیست که شما اگر در حقیقت بخواید از قرآن این معارف را، این اصطلاحات را، این واژه ها را تحلیل بکنید، منهای زبان فلسفه و عرفان هیچ راهی ندارید. هیچ راهی برای اینها جز هم که مثلا خدای عالم همون که لا ینس سوء المفهوم، این کتاب کتابی است که مثلا یشهد خود مقربون هست یا یشهد الابرار هست و امثال ذلك. این چی؟ کتاب یعنی چی مثلا؟ این کتابی که یشهد خود مقربون یعنی چی؟ کتاب الابرار را مقربون میخوانن یا مشاهده میکنن. خب اینا واقعا چه معانی داره؟ صدر متعلم یک حکیم صمدانی الهی است، بخواد اون هر آن چرا که از جایگاه فلسفه و عرفان یافته است که جایگاه حقایق هستی است، این حقایق را بر اون چرا که از جایگاه وحی ما رسیده است تفسیر کنه، منطبق بکنه و تطبیق بکنه. و لذا میگه که این همون امون کتاب است، این همون کتاب مبین هست، این همون قلم است، این همون لوح هست و امثال ذلك. الا ان الاول و البشر و کل منهما کتاب مبین. کتاب مبین مثل عربی مبین. چرا میگن عربی مبین است؟ برای اینکه عربی هر زبانی را که باشد او تبیینش میکنه، اما حقایقی یا مفاهیمی که در عربی هستن زبانی نمیتونه تمام آنچه را که در عربی هست تبیین بکنه. لذا عربی لسان مبین هستش. تنها زبانی که زبان مبین هست لسان عربی است که قدرت تبیین همه چیز رو دارد. ما به تعبیر حاجی آقا میفهمن که مثلا فرض کنید کلمه حلم، این کلمه حلم ما یک این حلم بسیطه، ما اگر بخواهیم که اینو معنا بکنیم باید به یک واژه بسیط معنا بکنیم، اما واژه بسیطی که حلم رو معنا بکنه نداریم. میاریم میگیم بردبار. حلم شده بردبار. بردبار دو کلمه هستش و هرگز این مرکب نمیتونه بسیط رو معنا بکنه. آقا تعبیرشون این بود، میفهمن که این برد را و بار رو باید کنار هم بذاریم تا این معنای بسیط حلم رو معنا بکنه. این بسط ها میریزه این معانی، نمیشه مشخص بکنه چون مرکب نمیتونه از بسیط حکایت بکنه. یا کریم. ما چند تا لفظ باید کنار هم بزنیم تا معنای کریم رو داشته باشه. کریم در حالی که یک حقیقت بسیطه است، این باید یک لفظی باید باشه که او رو تعبیر بکنه. هیچ لفظی ما در فارسی با همه وسعتی که دارد نداریم که بتونه اینا معنی بده. حالا اینا که خیلی تازه بسیاری از واژه‌های فراوان و ارزشمند است که اینها قابل تعبیر نیست. خب کما ان ذلک العالم الذی هو عالم النفوس الناطقه الکلیه لوح القضا و کل منهما کتاب مبین الا ان الاول لوح محفوظ و ام الكتاب و الثانی کتاب المهد و الاسباط.
جمعه بخشید
از اخوان
اصحاب لغت مثلا عرب ها باید تصور و تصویر بهتر و دقیق تری از مفهوم هل نسبت به سایر زبان من که بخوام بفهمم هل میشه داشته باشن، درست؟
بله باید داشته باشن.
یعنی اگه بخوام اینو پابند باشیم، یعنی فهم اینها از نص قرآن، متن قرآن برای باید به مراتب تصویرشون دقیق تر از ماست، مراتب فهمشون صافتر از فهم ماست.
اگر از معنای حس، از معنای هل، اونی که در حقیقت هل هست به لحاظ معنای فریافت بکنن، مثل فرض بفرمایید نوری در خورشید هست، همون نور تنزل پیدا میکنه در شمع، ما میگیم هر دوشون ظاهران به ذات مستقیم به غیره یه معنا هستن. حلمی که این معنای عربی که بدو هست میفهمن با حلمی که در حقیقت تو اون معنای اصلی وجود دارد بیسن نیستن به لحاظ درجه وجودی ها.
بله نسبت اون حقایق لازم به خودشون ملکوتی این معارف درست است. بالاخره همه دارن از طریق الفاظ نقبی میزنن که بفهمن.
بله
نه این اصحاب زبان رو میگم، یعنی الان پس دیدم کسانی که به زبان عربی صحبت میکنن فهمشون از معارف دینی باید دقیق تر از ما باشه، صاف تر از ما باشه.
حالا الان به معارف دینی کار ندیم، به لغت اصلا میفهمم،
اما لغت عربی
بله به لغت عربی بله به لغت اینا باید حلم را بهتر بفهمن، باید حلم را بهتر بفهمن یا کریم را بهتر بفهمن به لحاظ این معنایی که وجود داره و همینطور هم هست. اما در بساطت ما الان آمدیم در حقیقت شما فرض کنید که این خلط بین عربی و فارسی نباشه، ما باشیم و کلمه بردبار، آیا میتونه واقعا حلم رو معنا بکنه؟ ما باشیم و کلمه بزرگوار میتونه آیا این کرامت رو معنا بکنه؟ و خیلی از واژه های دیگر اون صرافت و اون بساطت اولی رو به هر حال اونایی که با این زبان سخن میگن دارن. مثلا شما دیدید که حالا همون ها آمده بودن اون معلومات سب و اینا رو داشتن دیگه،
این فهم درست این منطقه بخواه بگید تبعات معرفت شناختی داره. یعنی اگه واقعا قبول بکنیم که زبان عربی بهترین زبان و کاملترین زبان زبانی بوده که در کره زمین میتونست ما اون معارف رو بیان بکنه، زبانهای دیگه نسبت به اینها در مرتبه پایین تری هستن، پس فهم اینها نسبت به معارف الهی دقیق تر از ما، صاف تر از ما و روشن تر از ماست.
باید اینجوری به لحاظ معرفتی هم اینطور، یعنی کسی که با این زبان سخن میگه باید اینجور باشه، ولی معنیش این هستش که اگر ما توانستیم توسعه معنایی برای خود اونها بدیم، یعنی در حقیقت اونها از جایگاه هل، از جایگاه این مفاهیم مثلا کرامت و حلم و این واژه‌ای که در حقیقت بسیط هم هستن، اگر معنای حقیقیشون را باید به اون گونه که هست میافتن خب بعد، اما اینا همون معنا را در مرحله نازله می‌یابند، همون معنا را در مرحله نازله می‌یابند، به علاوه با یک مفهوم روشن‌تر بیان می‌کنند. ما همون را در مرحله نازله می‌یابیم ولی مفهومی برای اون معنا نداریم. یعنی همین مفهومی که بتواند یا لفظی که بتواند اون رو ادا بکند رو نداریم، اما به لحاظ حقیقت علی قاعده بایستی که زمینه برای گفتگو و اساس همین الفاظ و عبارات‌ها همین گونه باید باشه. ازا سر این که وقتی مثلا قرآن نازل می شد اینها مثلا هر برای ما خیلی شاید اعجابی نداشته باشه قرآن، اما اینها با هم گفتن این سحره، این چیزی داره حرف بزنی، همه ایشون گفتن که وقتی از کنار پیغمبر صادر رد می شید گوشید رو بگیریم، نمی توی تحمل بکنیم، ما الان از کنار قرآن رد میشیم کسی بهترین سوی نداشته برای ما بخانه ما نمیتونیم.
این این شاهدیست برای اینکه اونا مرتبه از معنا رو میفهمیم که اصلا ما متوجه نمیشیم.
بیشتر
تبایت خطرناکی در از رو
بگذاریم.
اصلا در صورتی که سکت فهم و رشد برای درک اون مفاهیم داشته باشم در کشورهایی مثل کشور ایران به دلیل رشد فلسفه و حکمت به سطحی رسیدن که میتونه اون معانی رو بفهمن که اونا هرگز نمیتونه بفهمن.
خب من فهمش اینجوری هستش که ذات این جریان که وقتی مثلا زبان عرب ها با این ده الفاظ مفاهمه می کردن، این باید اینجوری باشه. اگر واقعا حالا با قطع نظر از اون توسعه‌ای که به لحاظ معنایی و مفهومی از جایگاه علوم ما پیدا کردیم، ما با واژه مثل علم روبرو مثل علم روبرو نبودیم، با کرامت روبرو نبودیم، با بسیار از واژه‌هایی که الان ما در مصطلح خودمون داریم و نمیتوانیم این رو تبدیل کنیم به فارسی مگر با چند کلمه. خب اونها بودند و این زبان، اگر اونها بودند و این زبان، باید بپذیریم که اونها به لحاظ معنایی باید بهتر میفهمیدن. چرا؟ چون با این واژه حرف میزدن. خب این مطلب مثلا درستی هم هست، ما باید بپذیریم که اینجوری هست. عربی این خاصیت رو داره، اما عرب این خاصیت رو داشته یا نه، این نیاز به تحقیق داره.
شگفت زده می شدن با شنگر قرآن، ما آنها هم بشنمیم شگفت زده نمی شد.
او به خاطر زیباییشه، یعنی اون از یه متن بدیعی هم صدقه برابر بالاتر زیبایی
مخواهی
سمتن مخواهی دارم، یا حتی نهج بلاغه با صدقه برابر زیباتر از متن بدیعی خودشون خود عرب ها موجود اینجور مخواهی که نهج بلاغه این شدیم یا قرآن.
حالا ممکنه که این به خاطر همون فنون یعنی مهارت های ادبی معانی و بیان و همسازی باشه که در نزد اونها خیلی معروف شد دیگه. حالا بزرگان اونها این که سن فکر سن مفکر فقتل سن مفکر سن مقدر، حالا این هستش که اینها با همه قدرتشون آمده بودن در مقابل این حقیقت با اون. خب الا ان الاول لوح محفوظ و با ام الکتاب و ثانی کتاب المحو و الاسفاد، همون آقایی که در خصوص اجازه قرآنی مطلبی نوشته چون محبت فرستادی. خب این معلومه یه زبان فارسی زبانه، یعنی کسی نمیدونه اون هنرها و دقایق ادبی رو دقیقت بیابه که چگونه هستش. و اصلا فرق بین معجزه لفظی با کلام غیر معجزه اصلا متوجه نشد. و هذا العالم ای عالم لوح القدر و عالم الملکوت العماله، که در حقیقت حیثیت های در حقیقت علمی نیست، حیثیت های عملی است. از اونجا جهتگیری های عملی شکل میگیرد، مثل عقل فعال، که عقل فعال گرچه خودش عقل هست اما چون ناظر به عالم مادون هست به او به عقل فعال میگن، یعنی همه رو به کار وادار میکنه، خودش اهل کار نیست به معنی فعل و به اصطلاح عرض کنیم که حرکتی خودش داشته باشد، اما منشأ همه افعال و همه کارها هست. به جمله فهذه العوالم کلیتها و جزئیتها کلها کتب الهیتون و دفاتر سبحانیتون لإحاطتها بکلمات الله التامات فعالم. خب این ارز کنیم که الان قلم هم کتاب خداست، لوح هم کتاب خداست، اون چی که در عالم هم وجود دارم کتاب خداست، همه اینها نوشته های الهی هست. ما وقتی یکی رو با دیگری مقایسه میکنیم به بالاتر میگیم قضا، به پایینی میگیم قدر، به بالاتر میگیم لوح و قلم، به پایینی میگیم لوح و امثال زاده، ولی همه اینها نوشته های الهی هست، همه اینها کلام خدا هستند. و بل جمله فهذه العوالم کلیتها و جزئیتها، همه اینشون کلها کتب الهیتون و دفاتر سبحانیه لإحاطتها به، که مثلا دفتر باز نسبت به کتاب، کتاب دفتر جزئی تر است و کتاب کلی تر است. لإحاطتها به کلمات الله تام فعالم النفوس و العقول کتابان الهیان و قد یعبر عنهما به ام الکتاب و الکتاب المبین لإحاطته بالاشیاء اجمالا و لظهورها فیها تفصیلا و یقال نفس المنتفعه کتاب المحض و الاثبات. خب ما یک کتاب روح محفوظ داریم دیگه، حالا این اعتبار بایستی که ببینیم که آیا این لوح محفوظ که ظاهرا برخی از محشین و روزی به در سپرد، چون این بایستی در توضیح داده بشه که چگونه به این گفته می شود کتاب محو اثبات، آیا محب و اثبات در حقیقت در عالم عقل راه داره، در عالم نفوس کلیه راه داره یا نداره، این نیاز به توضیح داره. ولی فقط تا اینجا اجازه بدم بکنید که نمود فعالم و نفوس و العقول کتابان الهیان. اینجا عرض کردیم که فرق بین کتاب و کلام مثل فرق فرقان و قرآن هستش، که قرآن ناظر به حیثیت جمعی است و قرآن ناظر به حیثیت تفسیری و تکثرت است. کتاب ناظر به حیثیت تفسیری و کثرت است و کلام ناظر به حیثیت جمعی و دفعی است. فعالم النفوس و العقول کتابان الهیان و قد یعبر عنهما به این عالم نفوس و عقول به ام الکتاب و الکتاب المبین. اینا رو بهش میگن عالم عقول. این دوتا رو از لفظش دقت بفهمید، به این دو ام الکتاب و الکتاب المبین، اینا هر دوشون کلی هستند که همه حقایق در اونها علی نحو لفظ وجود دارد. به احاطت این آدم که ام الکتاب باشد و کتاب المبین باشد، بالاشیاء اجمالا و به ظهور حافیها تفصیلا، که از اینجا ظاهر می شود تفصیل اشیاء. اما با یقال نفس المنتبعه کتاب المهد و الاسبار، که به این کتاب محو اثبات رو به نفوس برمیگردونن، چون با نفس با عقل همین نسبت رو داره که نفس علی نحو تفصیل است و عقل علی نحو جمع هستش. و یه قرار به نفس المنتبعه، نفسی که درش قرار میگرد علی نحو به صورت لوح در میآید، اسمش رو بزنن کتاب محو اثبات. اما این که چرا به اون محو اثبات میگن، آیا در این نشأه نشأه تغییر هست، نشأه حرکت هست، ان شاء الله اجازه بدید که در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.